اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، شام شما بخیر. حکومت وحدت ملی تا کنون تصمیم ندارد وزیر خارجه خود را به نشست ایکو بفرستد. ساعت 7:30 شب افغانستان و 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. برنامه امشب 8 هوت 1395 هجری شمسی برابر با 26 فوریه 2017 میلادی را به آرزوی صحت و سلامتی شما با سرخط خبرها دنبال میکنیم.
استقبال یک مقام سفارت آمریکا در کابل از تدوین و تنفیذ قانون جدید مبارزه با قاچاق انسان، نامه سرگشاده محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران عنوانی رئیس جمهور ایالات متحده و اعتراض صدها نفر و بازداشت یک رهبر برجسته حزب مخالف حکومت قزاقستان.
و مجمع مشورتی ولایت هرات میگوید در جریان سال روان شمسی 50 تن از باشندگان و شخصیت‌های برجسته آن ولایت توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند. این گزارش را با سایر گزارش‌های مربوط به افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. با ما باشید. اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از محمد احمدی.
سلام شنونده های عزیز. نشست چند روزه سازمان همکاری های اقتصادی 10 کشور آسیا موسوم به ایکو امروز در شهر اسلام آباد پاکستان آغاز شد. وزارت خارجه افغانستان به صدای آمریکا گفت که صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در این نشست اشتراک نمی کند و ریاست هیئت افغانستان در این نشست بر عهده حضرت عمر زاخلبال سفیر این کشور در پاکستان است. نشست ایکو برای 4 روز به میزبانی پاکستان ادامه خواهد داشت. پیش از این سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان گفته بود که در حاشیه این نشست با وزیر خارجه افغانستان ملاقات و روی یک مکانیزم مشترک برای رسیدگی به تنش‌های مرزی با او صحبت خواهد کرد. سرتاج عزیز گفته بود که وزیر خارجه افغانستان از اشتراک خود و چند مقام ارشد دیگر افغان به او اطمینان داده است. شارژ دافر خاص سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل از تدوین و تنفیذ قانون جدید مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در افغانستان استقبال کرد. طبق بیانیه سفارت آمریکا، این قانون جدید در امر محافظت از حقوق بشر پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را فراهم خواهد کرد. این بیانیه از قول سفیر هوگو لارنس نقل کرده که وی گفته است قانون جدید به صورت خاص نشان دهنده دستاورد مهم در تقویت حاکمیت قانون و محافظت از قشر بسیار آسیب‌پذیر مردم افغانستان میباشد. وزیر انکشاف بین‌المللی بریتانیا امروز در کابل گفت که دید خودکفایی در حکومت افغانستان سبب شده است تا حمایت‌ها و کمک‌های آن کشور به افغانستان ادامه یابد. خانم پریتی پاتل امروز با محمد اشرف‌خانی رئیس جمهور افغانستان در ارک دیدار کرد. طبق خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، هر دو جانب در رابطه با مناسبات میان دو کشور، ظرفیت‌های موجود، انکشاف افغانستان و مبارزه با فساد بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهور غنی در این دیدار در رابطه با آزمون‌ها و فرصت‌ها در حکومتداری، تقویت اقتصاد و بهبود ارائه خدمات آن کشور صحبت کرد و از حکومت و مردم بریتانیا به خاطر توجه و حمایتشان از انکشاف افغانستان سپاسگزاری کرد. بالخبرهای منطقه و جهان را می‌شنوید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اصولگرای پیشین ایران نامه سرگشاده ای را با زبان انگلیسی و فارسی عنوانی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نشر کرد. احمدی نژاد در این نامه از رهبر آمریکا به خاطر آنچه او شرح صادقانه نظام سیاسی ایالات متحده و ساختار انتخاباتی فساد خوانده است تحسین کرده است. این نامه طولانی که امروز نشر شد همچنین از ترامپ به خاطر مطرح کردن ممنوعیت ویزه بر 7 کشور شامل ایران انتقاد کرده اضافه کرده است که ایالات متحده معاصر متعلق به همه کشورهاست. نیروی بحری ایران تمرینات سالانه خود را امروز نزدیک تنگه استراتژیک هرمز آغاز کرد. این تمرینات اولین مشق نظامی عمده ایران از زمان آغاز تصدی ریاست جمهوری دونالد ترامپ در قصر سفید است. قدیر مشرف با شرح این خبر.
تلویزیون دولتی ایران از قول حبیب الله سیاری قمندان نیروی بحری ایران نقل کرده که گفته است این مانور نظامی دو روزه در منطقه به مساحت 2 میلیون کیلومتر مربع در دریای عمان و اقیانوس هند نزدیک آن تنگه اجرا می شود. تقریبا 1/3 تمام نفت تجارتی از طریق این گذرگاه بحری عبور می کند. تنگه هرمز در گذشته صحنه جدال بین ایران و ایالات متحده بوده است. اما این تمرین ها شامل نیروهای سپاه انقلاب ایران نیست. نیروی شبه نظامی که اغلب نیروی بحری ایالات متحده از آزار کشتی‌هایش توسط آنان انتقاد دارد.
صدها نفر امروز در قزاقستان بعد از آن اعتراض کردند که مقام‌های حکومتی یک رهبر برجسته حزب مخالف را به اتهام تقلب و فساد بازداشت کردند. حامیان این رهبر میگویند که وی به انگیزه سیاسی بازداشت شده است. پلیس در شهر هیدلبرگ آلمان به یک مرد بعد از آن شلیک کرده و او را به شدت زخمی کرد که آن مرد موترش را با 3 نفر تصادم داده و یکی از این 3 تن را به هلاکت رساند. این مرد آلمانی 35 ساله موتر خود را در میدان مرکزی آن شهر به مردم اصابت داد که در یک ساحه آبرین پیاده ایستاده بودند. پلیس گفت که آن مرد با چاقو مسلح بود. پلیس باور ندارد که آن حمله ربطی به دهشت افکنی داشته باشد، اما از هر گونه انگیزه احتمالی نیز اطلاعی ندارد. تحقیقات در این باره جریان دارد. یک قمندان ارشد عراقی میگوید که پلیس نظامی عراقی عراق منطقه‌ای را در جانب غربی شهر موصل در خلال درگیری شدید با تندروان گروه دولت اسلامی تسخیر کرده است. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
جنرال حیدر الماتوری قماندان قطعه کماندوی پلیس فدرال به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت سربازان وی صبح امروز وارد منطقه تیاران شده و اکنون تحت کنترل کامل است. این قماندان عراقی گفت تندروان دولت اسلامی کم از کم 10 موتر بمبگذاری انتحاری را به آن منطقه فرستاده بودند، اما 9 موتر قبل از رسیدن به هدفشان منفجر شد. 10 موتر باعث کشته شدن 2 منصوب پلیس و زخمی شدن 5 تن دیگر گردید. نیروهای عراقی در این عملیات تحت حمایت هوایی ائتلاف بین المللی تحت رهبری ایالات متحده شرق شهر موصل را از قبل تحت کنترلشان داشتند.
مذاکره کننده ی حکومت سوریه میگوید که وی تصور میکند حمله مرگبار روز شنبه در شهر هومس با هدف اخلال در مذاکرات صلح جاری در ژنو بود. بشار الجعفری به خبرنگاران گفت که انفجارات دهشت‌افکنی که شهر هومس را هدف قرار داد پیامی بر ژنو از سوی حامیان دهشت‌افکنی است. جعفری روز شنبه با استفن دمستوران نماینده ملل متحد برای سوریه در ژنو ملاقات کرد. و خبر آخر این که شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی امروز برای آغاز سفر به چند کشور وارد مالزی شد. هدف از این سفر وی تقویت پیوندهای اقتصادی با آسیا است. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی امروز گزارش داد که سفر پادشاه این کشور شامل سفر به اندونزیا، برونی، ژاپن، چین و مالدیو است. شاه سلمان همچنین از اردن کشور همسایه نزدیک خود قبل از برگشت به کشورش دیدن خواهد کرد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، برای بهبود برنامه‌ها یک سلسله تغییرات در نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا وارد شده که می‌خواهیم ما و همکارم حفیظ آصفی شما را در جریان قرار بدیم.
تشکر خانم عزیز، سلام با شما و سلام با شنونده. برنامه‌ای که شما آغاز کردین ساعت 7:30 یکی از امی برنامه هاست. برنامه های زنده رادیو آشنا صدای آمریکا با 3 ساعت 7:30 به وقت افغانستان، 8:30 و 9:30 به صورت زنده پخش میشه. البته این وقت داره که ما تذکر دادم کلش به وقت افغانستان است. و پس از ساعت 10 شب باز پخش برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوین که در صورت که شنوندگان نتونسته باشن این برنامه ببخشید به صورت زنده بشنوند، او را از طریق بازپخش شنیده میتونه. البته از طریق رسانه های اجتماعی هم در وبسایت و در فیسبوک هم این برنامه را میتونن دنبال کنن. گفته نیست که مثل سابق، هرچند محتوای برنامه تغییر خورده، اما همیشه روی موج اف ام 100.5 و موج متوسط 1296 شنیده میتونین.
امواج ما ثابت است.
ثابت است، بله. و ما در برای بهبود کوشش میکنیم محتوای برنامه را از زیاد روش فشار وارد بکنیم با مصاحبه با کارشناسا و تحلیلگرای افغان و خارجی و همچنان در برنامه گفت و شنود که ساعت 8:30 به وقت افغانستان پخش میشه 4 برنامه گفتمان داریم، گفتمان سیاسی و اجتماعی، همچنان برنامه ویژه زنا و برنامه صحی.
و یادآور میشیم که موضوع برنامه امشب گفتمان ما برق وارداتی به افغانستان است. شنونده های عزیز ما میتونن که به شماره 0790-010-070 امروی ما تماس بگیرن.
ساعت پخش برنامه ساعت 8:30 شب.
خب شنوندگان عزیز، قسمی که در آغاز برنامه اشاره کردیم، وزارت خارجه افغانستان میگه که سفیر افغانستان در اسلام‌آباد در کنفرانس 4 روزه سازمان همکاری های اقتصادی که امروز در اسلام‌آباد آغاز یافت شرکت خواهد کرد. ای در حال است که سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدراعظم پاکستان روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفت که صلاح الدین وزیر خارجه افغانستان از حضور خود و چند مقام دیگر حکومت افغانستان در کنفرانس اطمینان داده و قرار است که وی در حاشیه کنفرانس با آقای ربانی صحبت داشته باشد. به مطلب در رابطه از قدیر مشرف توجه فرمایید.
نشست دوره‌ای سازمان همکاری های اقتصادی 10 کشور آسیایی یا ایکو امروز در شهر اسلام آباد آغاز شد. حکومت افغانستان تا کنون تصمیم دارد وزیر خارجه افغانستان در نشست اسلام آباد شرکت نکند. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که قرار است سفیر افغانستان در اسلام آباد در آن نشست حضور یابد.
بله، فعلا وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان برنامه برای سفر به اسلام آباد ندارند. قرار است 13 کنفرانس دوره‌ای ایکو در اسلام آباد، فیصله رهبری حکومت وحدت ملی تا فعلا نمی است که آقای زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد به نمایندگی از افغانستان اشتراک میکنند و از افغانستان نمایندگی میکنند.
مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان گفته بود وزیر خارجه افغانستان از حضور خود و چند مقام دیگر افغان در نشست اسلام آباد اطمینان داده و قرار است در حاشیه آن نشست با آقای ربانی ملاقات کرده و روی یک میکانیزم مشترک برای رسیدگی به تنش‌های مرزی با او صحبت کند. اما آقای آزاد میگوید که همچو اطمینان به مقامات پاکستانی دادن نشده است.
و طبیعی است که کنفرانس میزبان در دوره نشست دوره کو اسلام آباد بود، اونا دعوتنامه‌شون رو روان میکنن به کشور، بعد کشورها تصمیم میگیرن که ساعت اشتراکشون اعلام بکنن. اینی تو قبلا چیزی تو گفته نشد. اونا ابراز امیدواری کردن که احتمالا وزیر خارجه اشتراک میگیرن و در حاشیه کنفرانس در مورد مسائل اخیر بین کشورم بحث میکنه.
13 نشست دوره ایکو یا سازمان همکاری های اقتصادی روز یکشنبه در اسلام آباد با شعار ارتباط برای رفاه منطقه آغاز شد. ایاز احمد چودری وزیر خارجه پاکستان در نخستین روز این نشست گفت که یک پارچگی اقتصادی و موجود بودن ارتباطات ستونهای اصلی رشد اقتصادی را تشکیل می دهد. آقای چودری سال در افغانستان را نهایت عمده خوانده و گفت که پاکستان از بی‌ثباتی افغانستان متاثر بوده و از روند صلح افغانستان کاملا حمایت می کند. این اظهارات آقای چودری در حال صورت می‌گیرد که بیش از 10 روز می‌شود پاکستان مرز خود را با افغانستان در تورخم و اسپین بولدک مسدود کرده است. قرار است نشست ویژه سازمان همکاری‌های اقتصادی یا ایکو روی افغانستان در جریان سال روان میلادی در کابل برگزار شود. وزیر خارجه پاکستان اطمینان داد که آن کشور در تلاش‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی غرض فراهم آوری همکاری با افغانستان سهیم خواهد بود. در حالی که کشیدگی ها میان کابل و اسلام آباد از چند بدین سو داغ‌تر شده، کارشناسان به این باورند که ممکن اقدام اخیر پاکستان مبنی بر مسدود ساختن سرحدات آن کشور باعث شده تا کنون حکومت افغانستان روی اعزام وزیر خارجه آن کشور به نشست همکاری های اقتصادی تصمیم نگیرد. احمد سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین افغان در پاکستان میگوید به 2 دلیل وزیر خارجه افغانستان در این نشست اشتراک نخواهد کرد.
از یک طرف افغانستان عضوی دائمی یا عضوی رسمی ایکو نیست، ناظر است. از طرف دیگر روابط بحرانی و بنبستی که بین افغانستان و پاکستان وجود داره و سرحد بین افغانستان و پاکستان مسدود است، رسانه ها و چالش های دیپلماتیک مخالفت ها به اوج خود رسیده. در همچو حالتی هرگز مناسب نیست که رئیس جمهور یا وزیر خارجه اشتراک کنند. اگر این بنبست سیاسی و این کشاکش‌هایی بین پاکستان و افغانستان نمی‌داشت، باز می‌شد که رئیس جمهور یا وزیر خارجه اشتراک کنه. تنها سفیر افغانستان اشتراک میکنه، او هم رئیس ناظر نتصمیم گیرنده.
آقای سعیدی علاوه کرد که مسدود ساختن سرحدات حلال مشکل میان دو کشور نبوده و ضمن زیان اقتصادی افغانستان، پاکستان نیز از اضرار آن در امان نخواهد ماند. روابط میان افغانستان و پاکستان پس از آن کشیده تر شد که حمله انتحاری در زیارتگاه صوفیان لال شهباز قلندر در ایالت سند پاکستان 88 کشته بر جا گذاشت و پاکستان مرزهای خود را با افغانستان بست. پاکستان ادعا می‌کند که گروه دهشت‌افکن جماعت الاحرار که شاخه جدا شده طالبان پاکستانی است و این حمله را انجام داده در افغانستان پناه داشته و با وجود تقاضای مکرر اسلام آباد، حکومت افغانستان در مبارزه علیه آن گروه اقدام جدی نمی‌کند. هفته گذشته افغانستان و پاکستان بین هم فهرست نام‌ها و اماکن را تبادل کرده ادعا کردند که اسامی و اماکن درج شده در آن فهرست‌ها در کشور طرف مقابل موجود بوده و فعالیت‌های دهشت افغانی را از آنجا علیه کشور همسایه انجام می‌دهند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مجمع مشورتی ولایت هرات میگوید که در جریان سال روان شمسی 50 تن از باشندگان و شخصیت‌های برجسته آن ولایت توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند. تفصیل بیشتر از خلیل نورزایی می‌شنویم.
افزایش ناامنی و ترورها در ولایت هرات این بار با واکنش مجمع مشورتی این ولایت روبرو شد. نهادی که متشکل از متنفذین، بزرگان قومی، رجال برجسته، تاجران، نمایندگان احزاب سیاسی و وکلای مردم در پارلمان و شورای ولایتی است. اعضای این مجمع میگویند تنها در 3 روز گذشته 7 تن در رویدادهای تروریستی و جنایی مختلف از سوی افراد مسلح ناشناس در این ولایت به قتل رسیدند که نمایانگر ضعف مسئولین امنیتی در مقابل با هراس افکنان است. دگروال قاسم فقیری، معاون مجمع مشورتی هرات:
فقط هدف ما و خواسته ما نیاز مردم ماست. نیاز مردم ما در شرایط موجود در قدم اول صلح و امنیت است. تدابیر بیشتری بگیرند و اگر میتونن امنیت را برای مردم ما آماده کنن و اگر خدا این خواسته نمیتونن شرافتمندان کنار برن. آخرین نظر ما اینه که اگر خدا این خواسته ای دادخواهی ها و ای گرد همه یا نتیجه نده، ما موضوع با تمام سران و مردم شریف و نهادهای مدنی بار دیگر شریک میسازیم و از او اصولی که نهادهای مدنی داره از او استفاده خواهم کرد.
کبیر ایسار، دیگر نماینده این مجمع، گفت افزایش ناامنی ها باعث شده تا شمار زیادی از باشندگان این ولایت دست به مهاجرت بزنند. آقای ایسار گفت تنها راه پایان دادن به این ناامنی ها جستجوی بنیادی عوامل ترور و وحشت در این ولایت غربی است.
امروز هرات به شهر وحشت و رو و هراس تبدیل شده. اگر ما امنیت نداشته باشیم، جوانان ما به تحصیل نمیرن، مردم ما فرار میکنن از کشور، سرمایه‌های ما همه از بین میره. بالاخره این ریشه های فساد و ناامنی باید ارزیابی بشه. در تجربه های گذشته دیدیم به تغییر و تبدیلی ها تأثیر نداره.
این موضوع همچنان با نگرانی شماری از فعالان زن در ولایت هرات روبرو شده است. این زنان میگویند بیمه آن را دارند که ناامنی های اخیر این قشر را نیز گرفتار کرده و مانع فعالیت هایشان در جامعه شود.
هرات یک جامعه فرهنگی است و سنت شکنی ها زیاد شده و میخواهد که رو به طرف یک تغییر متداوم بره و طبعا افرادگرایانی هستند که اونا میخواهند زمینه را تنگ کنم که جامعه رو به طرف مدنیت نره، رو به طرف دانش و رو به طرف تغییر فرهنگ ها نره و این بهانه میشه برای اونایی که نمیخواهند زنها در امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی شرکت داشته باشن.
از اینکه ما بیرون میشه به خصوص ما خانم ها، آیا ما پس دوباره میتونم برگردم یا نه؟ ما از حکومت واقعا میخواییم که یک برنامه روی دست بگیرن، یک کاری بکنند که حداقل امنیت بتونه به مردم برگردونه.
اما مسئولین امنیتی ولایت هرات میگویند بیشتر رویدادهای منجر به قتل در این ولایت به اختلافات فامیلی و قومی مرتبط است. عبدالاحد ولیزاده، سخنگوی قماندانی امنیه هرات، همچنان از بازداشت 270 فرد تبهکار به اتهام واقعات تروریستی و برهم زدن امنیت در این ولایت از سوی نیروهای امنیتی در جریان یک ماه اخیر خبر می‌دهد.
در طی یک ماه به تعداد 270 نفر مجرمین جرایم مختلف و نوع از طرف پلیس دستگیر شدند که از جمله 15 نفر قاتلین بودند که اینا از طرف پلیس دستگیر شده. و در طی ماه گذشته ما یک باندگروپ 5 نفری به همکاری ریاست محترم امنیت ملی دستگیر کردین که اینا زیادتر منصوبین پلیس را هدف قرار میدادند.
دو روز پیش نیز نیروهای امنیتی ولایت هرات یک مرد را که 5 تن از اقارب همسرش را به قتل رسانده بود بازداشت نمودند. بر اساس آمار مقام‌های صحی در ولایت هرات از آغاز سال روان شمسی تا به حال 50 تن به ضرب گلوله در این ولایت کشته و 300 تن دیگر زخمی شدند.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید در ضیافت شام مجمع خبرنگاران در قصر سفید اشتراک نخواهد کرد، به استدلال که او هدف شوخی و طنز رسانه‌ها قرار می‌گیرد. از اشتراک در این محفل ابا می‌ورزد. تفصیل گزارش آژانس اسوسییتد پرس را از من نسیم محمود عزیزی می‌شنوید. رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه در یک پیام توییتر نوشت که من در ضیافت شامی که امسال برای خبرنگاران در قصر سفید تدویر می‌شود اشتراک نخواهم کرد. بارزوی یک شام خوش و فوق‌العاده برای همه. رئیس جمهور ترامپ در مورد عدم حضور و اشتراکش در این محفل معلومات ارائه نکرده است. محل جمع‌آوری آنها همه ساله سیاستمداران، خبرنگاران و افراد سرشناس را طی ضیافت در قصر سفید دور هم می‌آورد و معمولاً رئیس جمهور و بانوی اول نیز در این گردهمایی حضور به هم می‌رسانند. این محفل با طنز و شوخی‌های یک تن از کمدین‌های معروف آغاز می‌شود که معمولاً رئیس جمهور را هدف قرار می‌دهد و با یک خطاب طنزآمیز توسط خود رئیس جمهور در مورد رسانه‌ها و مخالفان سیاسی دنبال می‌گردد که غالباً یک رویداد جالب و سرگرم کننده است. ترامپ در سال‌های اخیر به طور منظم در ضیافت‌های قصر سفید که برای خبرنگاران و سیاستمداران برگزار شده بود، بحث یک فرد مشهور و به عنوان ستاره تلویزیونی و مالک مراسم مجلل و باشکوه ملکه زیبایی اشتراک می‌کرد. او در ماه اپریل 2016 که به هدف کمپاین انتخابات ریاست جمهوری آمده بود، در آخرین همچو ضیافتی که در آن رئیس جمهوری پیشین باراک اوباما مهمان افتخاری بود، نیز از اشتراک خودداری کرد. اما عدم اشتراک او به این معنا نبود که آقای ترامپ در محراق شوقی و طنز قرار نگیرد. در جریان آن محفل آقای اوباما در حالی که تعجب کرد که چرا پیشتاز حزب جمهوری خود در انتخابات ریاست جمهوری حضور ندارد، با شوخی گفت ممکن است در منزلش نشسته غذا می‌خورد یا توییت می‌کند. رئیس جمهور ترامپ برای ابراز نظر بیشتر از توییتر استفاده می‌کند. دونالد ترامپ در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما گفته بود که آقای اوباما در ایالات متحده تولد نشده است و باید اسناد ثبت تولدش را نشان دهد. آقای اوباما به آن دلیل آقای ترامپ را مورد شوخی قرار داد.
No one is happier, no one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald. And that's because he can finally get back to focusing.
هیچ کس خوشحالتر، هیچ کس سرفرازتر از دونالد ترامپ نخواهد بود که اگر موضوع سند رسمی تولد پایان یابد. و بالاخره او می تواند روی مسائل عمده‌ای که اهمیت دارد توجهش را متمرکز سازد. مثلا اینکه آیا پیاده شدن آمریکایی ها به کره ماه دروغین بوده است؟
هر باری که آقای ترامپ در همچو ضیافت ها شرکت کرده بود، اغلب دوربین کامرا بالای او متمرکز شده و هدف شوخی ها و طنز قرار گرفته است. آقای ترامپ در سال 2011 حضور داشت که اوباما حین سخنرانی در تالار این ضیافت در مورد مصارف وی پی در پی شوخی کرد.
And it is surprising. You've got a room full of reporters, celebrities, cameras, and he says no. Is this dinner too tacky for the Donald? What could he possibly be doing instead? Is he at home?
و این جای تعجب است. تالار مملو از خبرنگاران، افراد مشهور و کمره‌های فیلمبرداری هر طرف دیده می‌شود و ترامپ نمی‌گوید. آیا این ضیافت شام برای دونالد بیش از حد بی‌رنگ و رونق بوده است؟ آیا به جای اشتراک در اینجا چه کاری انجام می‌دهد؟ آیا او در خانه کباب میل می‌کند؟ و یا از طریق توییتر انگلا مرکل صدر اعظم آلمان را توهین می‌نماید؟ او چه می‌کند؟
رئیس جمهور ترامپ از زمان آغاز کار خود به شدت رسانه‌ها را مورد انتقاد قرار داده و برخی از رسانه‌های خبری را متهم به نشر اخبار جعلی نموده و آنها را دشمن مردم آمریکا خوانده است. اما آقای ترامپ به روز جمعه گفت که او فقط اخبار جعلی را دشمن مردم آمریکا خوانده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
یک خبر جالب. یک فروشگاه آنلاین مواد غذایی در بریتانیا در حال انکشاف دادن دست رباتیک است که شاید روز عوض انسان بتانه که میوه‌جات و سبزیجات برای فروش به مشتری آماده بسازه. گزارش از مومن واحدی میشنویم.
آیا ممکن است این تصویر از آینده ما باشد؟ دست رباتیک در یک فروشگاه خودکار که مواد خوراکی را برای فروش آماده می سازد. این دست رباتیک توسط تیم تکنولوژی فروشگاه زنجیره‌ای مواد غذایی اوکادو در بریتانیا ساخته شده است و انگشتان آن نرم و انعطاف پذیر است تا در وقت آماده کردن میوه ها و سبزیجات برای فروش با آنها آسیب نرساند. این یگانه فروشگاه آنلاین مواد خوراکی است که بیش از 46,000 نوع غذا را به فروش می رساند و حالا می خواهد دست رباتیک بسازد تا بتواند روز تمام این مواد را به طور خودکار بسته‌بندی کرده به مشتری ارسال کند.
اگرچه تمام نیروی کار انسانی ما عالی است، اما تفاوت‌های بین انسان‌ها وجود دارد. در حالی که سیستم‌های روباتیک و خودکار ظرفیت این را دارد تا همه به طور یکسان عالی باشند.
فروشگاه اوکادو در پهلوی این دست روباتیک چندین نوع سیستم‌های پیشرفته را آزمایش می‌کند که شامل این گودام خودکار نیز می‌شود. این گودام که در شمال شهر لندن موقعیت دارد، طوری طراحی گردیده تا بسته ها در یک تسمه با طول 18 مایل به گونه خودکار حرکت کنند. پال کلارک مسئول بخش تکنولوژی اوکادو می گوید مدیریت این تکنولوژی مانند مدیریت ترافیک یک شهر است.
در این گودام صدها الگوریتم و ماشین در حال کار است. در این وقت 8000 بکسه در حال حرکت می باشد و اداره کردن آن مشابه است با اداره کردن ترافیک یک شهر و نیاز به پیچیدگی معلومات و سنسرهای زیاد دارد. ماشین ها می آموزند تا چگونه در حالات عادی کار کنند و همچنان خود را با شرایط غیر عادی تغییر دهند. بنابراین اگر بخش از تسمه مشکل پیدا کند، سیستم باید راه دیگر را برای حرکت بکسه ها بیابد.
هنوز هم مداخله انسان در گودام خودکار فروشگاه اوکادو زیاد است.
وقتی ماشین تازه خودکار به بازار می آید، مردم به شغل دیگر که در آن زمان تنها انسان آن را انجام داده می تواند رجوع می کنند و توقع توقف یافتن این روند را به این زودی ها نداشته باشید.
اینکه کدام ربات ها روز جای انسان را در صنایع مختلف خواهد گرفت یک بحث داغ است. مطالعه تازه پوهنتون اکسفورد پیش بینی می کند که با رشد تکنولوژی خودکار در چند دهه آینده 40% مشاغل در معرض خطر قرار خواهد داشت. اما پیتر بنتلی از یونیورسیتی کالج لندن می گوید که این مشکل تازه نیست.
از زمان انقلاب صنعتی یا حتی قبل از انقلاب صنعتی، از عصر حجر و عصر آهن، وقتی ما تکنولوژی تازه را اختراع می کنیم، مهارت ها تغییر می کند و نیاز به مهارت های جدید به میان می آید. بنابراین ما ربات های جدید خواهیم داشت با قوانین تازه، یعنی ما باید افراد داشته باشیم تا از این ربات ها مراقبت کنند، ربات ها بسازند و آنها را اداره کنند.
فروشگاه بریتانیایی اوکادو در سال 2000 میلادی ایجاد گردیده و با داشتن 580,000 مشتری فعال ادعا می کند که بزرگترین فروشگاه آنلاین مواد خوراکی در جهان است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مقامات افغان میگویند که ارتباط فزاینده بین مدارس مذهبی پاکستان با طالبان افغان به مشاهده میرسد. گزارش از حفیظ آصفی میشنویم.
تحقیق کنندگان افغان و خارجی در جریان تحقیقاتشان در مورد حمله انتحاری در قندهار که تیان 5 دیپلمات امارات متحده عربی کشته شد، مظنونین این حمله را در یک مدرسه محافظه‌کار مذهبی در پاکستان ردیابی کردند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید این حمله در مدرسه مولوی احمد در شهر چمن کویته طراحی شده بود. تحقیقات استخباراتی ارتباط فزاینده بین مدارس مذهبی غیر قانونی در پاکستان را با طالبان افغان واضح‌تر ساخته، نشان می‌دهد که این مدارس مرکز استخدام تندروان می‌باشد. اکثریت فعالیت‌های تندروی در ایالت بلوچستان پاکستان متمرکز است، محلی که بیش از 5500 مدرسه مذهبی که اکثر برای طلاب خوابگاه دارد فعال می باشد. اکثریت این مدارس از کنترل حکومت خارج بوده و محل پرورش دهشت افغانی است.
دو دوستان عزیز، فراموش نکنین که ساعت 8:30 دقیقه امشب به وقت افغانستان برنامه گفتمان آغاز می شود. شماره تماس با ما 0790-010-070 است. منتظر تلفن های شما هستیم. شما می توانین که با ما تماس گرفته نظراتتان را به برنامه شریک بسازید. با ما باشید.